در ساعت 1 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی هنگیز
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما خواهم. در برنامه امشب از پارسی تا فارسی به نقش خانواده در رشد و ارتقای زبان و ادبیات فارسی خواهیم پرداخت. همونطور که می‌دونیم خلقت انسان از فرد شروع میشه. ما به تنهایی یک انسان هستیم و تنها. بعد از اون جامعه کوچکی دور ما رو میگیره که خانواده است و این جامعه کوچک بزرگترین نقش ممکن رو در زندگی خودمون، زندگی فردیمون، زندگی گروهیمون و زندگی جهانیمون حتی شکل میده و بازی میکنه. در برنامه امشب قرار هستش که به نقش خانواده در زبان و رشد و ارتقای زبان و فرهنگ بپردازیم و از این منظر به موضوع خانواده نگاه کنیم. همراه ما باشید. شنوندگان فرهنگمند، در برنامه امشب کارشناسان و مهمانان گرانقدری همراه من خواهند بود که یکایک این عزیزان رو در وقت مناسب خودش به شما معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه ما 30,000-1035 و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. پس خواهشمندیم که با ما تماس بگیرید، در تماس باشید و نکات ارزنده خودتون رو به ما گوشزد کنید با شماره پیامکی 30,000-1035 و تلفن‌های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. شنوندگان گرامی، شما می توانید فایل برنامه، فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو تا ساعتی دیگر بر وبگاه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir داشته باشید. و اما یاران و همراهان من در برنامه امشب، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی‌ها سرکار خانم فاطمه ربانی، صدا بردار محترم سرکار خانم سهیلا عیسی‌زاده و من سید حسن نورانی نماینده این گروه هستم تا با یاری خدا در حال و هوا و جغرافیای واژگان دو ساعت فرهنگی رو با همدیگه تجربه بکنید. عزیزان شنونده، تا لحظاتی دیگر به این بخش از برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو خواهیم رسید.
رسم بد عهدی ایام شدید ابر بهار، گریه‌اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریه‌اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
ناگهان آینه حیران شد، گمان کردم تویی، ماه پشت ابر پنهان شد، گمان کردم تویی. رد پایی تازه از پشت صنوبرها گذشت، چشم آهوها هراسان شد، گمان کردم تویی. ای نسیم بیقرار روزهای عاشقی، هر کجا زلفی پریشان شد، گمان کردم تویی. سایه زلف کسی چون ابر بر دوزخ گذشت، آتشی دیگر گلستان شد، گمان کردم تویی. باد پیراهن کشید از دست گلها ناگهان، عطر نیلوفر فراوان شد، گمان کردم تویی. چون گلی در باغ پیراهن دریدم در غمت، غنچه‌ای سر در گریبان شد، گمان کردم تویی. کشته‌ای در پای خود دیدی یقین کردی منم، سایه‌ای بر خاک مهمان شد، گمان کردم تویی.
با تو این روز چقدر آرومم، تو همین حالو کنارم داری، تو میتونی غم و از شونه من با تموم خوبیات برداری، تو نگاهت حس آرومی هست که همه وجودمو میگیره، از همین لحظه که با با بودن چه کسی خدا پشت هر دومونه، از همین لحظه که هستی با تو این روز چقدر آرومم، تو همین حالو کنارم داری، تو میتونی غم و از شونه من با تموم خوبیات
رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه، بخش اصلی برنامه ما که قرار هستش در این بخش با کارشناس و کارشناسان محترم برنامه همراه بشیم و درباره موضوعی که بهتون یادآور شدم و گفتم همراه باشیم و به گفتگو بنشینیم. نخست اجازه میخوام که درود بفرستم خدمت نویسنده و پژوهشگر محترم، دبیر محترم آموزش و پرورش، دبیر بازنشسته و مدیر سابق آموزش و پرورش، سرکار خانم شهلا آبنوس که اینجا در استودیو همراه ما هستند. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. درود بر شما.
سپاسگزار هستم. خب خانم آبنوس، با توجه به سابقه فرهنگی شما در عرصه نویسندگی، داستان نویسی، نقد و تحلیل و بررسی این موضوع ها، خب ما میخواییم از منظر و حتی سابقه مهمتر شما شاید که مدیر و مدرس آموزش و پرورش بودین که بسیار جایگاه مهمی داره و من به عنوان یک معلم خودم میخوام که یه مقدار گله‌مند بشم از جامعه کلیمون، از طبقه حاکمیت گرفته تا طبقه‌ای که مردم عادی رو شامل میشه، امروزه یه مقداری بیوفایی نسبت به نقش معلم داره میشه. یعنی معلم رو یه جور دیگه انگار داریم نگاه میکنیم و مثل همه مشاغل و همه کارها هستش. یک مقاله رو میخوندم مدت ها پیش که در یک کشور اروپایی گفته بودن، از آدم های مختلفی سوال کرده بودن، گفته بودن که اگر مثلا یه اتاقی باشه که در این اتاق یک مهندس نشسته باشه، یک پزشک نشسته باشه، یک قاضی باشه، یک معلم باشه، یک نمیدونم کشیش باشه و مشاغل مختلفی رو نام برده بودن و شما فرزندتون رو قراره که مثلا یک ساعتی بسپارید اینجا، این هیچ کدوم این آدم ها رو هم نمیشناسین، فقط عنوانهای شغلیشون رو میدونید، به چه کسی میسپارید؟ خب عموماً بیش از 80% پاسخ این بود که به معلم میسپاریم، یعنی حتی به پرستار و پزشک و نمیدونم قاضی و کشیش و اینها هم کسی نگفته بود، ولی به معلم ها به طور کلی این اعتماد وجود داشته و امیدوارم که همچنان این اعتبار و اعتماد رو بتونیم در مورد دبیران محترم در جامعهمون داشته باشیم. خب حالا ما میخواییم که از زبان شما که هم در جایگاه یک خانواده هم یه پژوهشگر و هم یه مربی بودین، یعنی هر سه عرصه رو تجربه کردیم، بپرسیم که خانواده چه نقشی در گسترش و حفظ و ارتقای زبان داره. ضمن این که قبل از این که با شما شروع کنم، مهمان عزیز دیگری که خدمتشون هستیم، خب در خدمت استاد عزیز و ارزشمند دیگری هستیم، جناب دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محقق و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مجری محترم، میهمانتون و شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم. انشالله اوقات خوشی داشته باشید.
بسیار سپاسگزار هستم. خب اگر اجازه بدین، ما قبل از اینکه ارتباطمون با شما بشه، پرسشمون رو آغاز کرده بودیم با خانم استاد آبنوس که ببینیم که در این حوزه چه میگم و بعد خدمت شما هم خواهم بود. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
یک بار دیگه من هم سلام و درود میفرستم به تمام شنونده های عزیز و آقای دکتر که به طور تلفنی ارتباط با ایشون برقرار هست. شهلا آبنوس هستم، شهلا دینویزاده با نام مستعار و نویسندگی آبنوس فعالیت میکنم.
بله.
بحثی رو که ما امروز هستیم، یعنی بحث خانواده، اصلا من نمیتونم تفکیکی بگذارم بین بحثی که از ابتدای حالا موجودیتمون در خانواده بوده و بعد انتخاب شغلی به نام معلمی بوده و پس از اون و در ادامش و همزمان بحث نویسندگی. من این هر سه رو یک پروسه واحد میدونم که نمیتونم تفکیکی داشته باشم. اگر لازم باشه خودم رو معرفی کنم، در شهرستان دسفول به دنیا اومدم، پاییز 41 در شهرستان دسفول به دنیا اومدم، همونجا رشد کردم در خانواده فرهنگی. با وجودی که مادر خانه‌دار بودن و مشغول به جایی نبودن و تعداد فرزندان زیاد، پدر کارمند بانک بودن، اما من عرض میکنم هر جا که میگم معرفی کنیم، میگم در خانواده فرهنگی بودیم، نه به معنای پدر و مادر معلم و فرهنگی، به این معنا که از ابتدا در این خانواده رسم بر این بود ما سه شنبه ها مثلا اسکندرنامه و شاهنامه میخوندن پدر برای تمام اعضای خانواده، در پنج شنبه ها حافظ و غزلیات حافظ، گلستان سعدی، بوستان خونده می شد. برای همین هر وقت که من قرار خودم رو معرفی کنم میگم در خانواده فرهنگی به دنیا اومدم و این میتونه پیشزمینه بسیار مهم و مؤثری باشه در دیدگاه من نسبت به شغل معلمی و ادامه اون و همچنین تکمیل اون که فکر میکنم با نویسندگی بنده ادامه دادم و خوشحالم که الان که از آموزش و پرورش در شکل رسمیش جدا شدم، در کسوت نویسنده در خدمت خانواده ها هستم و در واقع ژانری رو که می نویسم، حالا ژانر دفاع مقدس رو هم من جزء ژانر خانوادگی و اجتماعی می دونم و همچنان در خدمت خانواده هستم بنده.
خب اساسا هر موضوعی، حالا من ژانر رو نمیگم ببخشید، چون برنامه ما از فارسی گونه ادبی که قراره در اون دقیقا باشیم، به هر حال در خدمت انسان هستش و انسان هم به هر حال چیزی جدا از یک بستر خانواده نبوده، ولو اینکه به هر دلیل و تقدیری بخواد تنها زندگی بکنه، خودشو از جمع جدا کرده باشه و در گروهی نباشه، به هر حال انسان یک موجودیه که آفریده شده و بافته شده از یک خانواده بوده و این خانواده حالا چه موضوعی داشته. خب این خیلی خوب هستش که شما اشاره خوبی دارید و ما موضوعمون اینه که خانواده چه نقشی میتونه در حفظ و ارتقا داشته باشه. حالا ما چون برنامه‌مون ادبیات هست و زبان، در واقع نقش زبان رو میخوایم بررسی بکنیم، با این نگاه روی کرد اومدیم. و شما اشارتون خیلی خوب بود که در بستر و خواستگاهی قرار گرفتین که ما به خانواده‌ای که پدر مادر معلم یا استاد دانشگاه باشن الزاماً نمیگیم خانواده فرهنگی، به خانواده‌ای که به مسائل فرهنگی به پردازه یک خانواده فرهنگی و خواه ناخواه محصول و ثمره آن بچه‌های با فرهنگ و فرهنگمند میشن، از جمله خود شما که به هر حال در این عرصه قدم گذاشتین. خب اجازه بدین خدمت جناب دکتر جمشیدی باشیم. جناب دکتر نظر شما در این باره چیه؟ شما نقش خانواده رو چگونه میبینید در گسترش و حفظ و ارتقای زبان به ویژه زبان پارسی؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من به فرمایشات شما و مهمان محترم گوش میدادم، نکته‌ای در ذهنم شکل گرفت.
بله.
برشی از یکی از کتاب‌های مرحوم استاد سید جعفر شهیدی.
بله، خدا رحمت کنه استاد.
آنچه که شما امشب در دستور کار قرار دادید مناسبت داره و هم با ادبیات مناسبت داره. اجازه بفرمایید من این رو خدمت شما بگم که چند ضلعی است، یعنی هم به ادبیات هم به زبان مربوطه هم به امشب مربوطه. و اون این که مرحوم سید جعفر شهیدی در کتاب زندگانی حضرت زهرا میدانید خطبه فدکیه رو آورده و ترجمه کرده، ترجمه بسیار رسا و شیوا و بلیغی هم هست که واقعا خواندنی است.
و البته ترجمه ای که استاد از نهج البلاغه هم داشت بهترین جزء بهترین گونه های ادبی ترجمه بود.
بهترین ترجمه از نهج البلاغه است و وزین ترین از جهت این که نهج البلاغه کتاب بلاغت است و طبیعتاً ترجمه ای رو هم که برای صورت میگیره بهترین ترجمه از این زاویه میشود گفت ترجمه ای است که او هم در حد اعلای بلاغت باشه.
بله.
و در بین ترجمه ها گویا ترجمه استاد شهیدی از همه برجسته تر و شاخصه تر هست از این جهت. خب آن نقلی که من میخواستم انجام بدم در اینجا این هست که صفحاتی پیش از این که ایشان این خطبه شریف رو از حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه بکند، میگوید برخی در انتساب این خطبه به حضرت تردید کردند به این دلیل که میگفتند خب حالا حضرت در اون سنین جوانی اولا و ثانیا در اون وضعیت روحی که به سر میبرده چطور میتوانسته اینقدر بلیغ و فصیح و رسا سخن بگه؟
بله.
آقای شهیدی پاسخ لطیفی رو میدن، میگن کسانی که این اشکال رو مطرح کردن نمیدانستن که در خاندان رسالت و خانواده رسالت و نبوت فصیح گفتن و سخن رسا گفتن و شیوا گفتن گویا سنت است.
بله.
ما تا حالا از این منظر به روایات نگاه کردیم، شما حالا اسم از نهج البلاغه آوردید، آیا مفاتیح ما که ادعیه است یعنی سخن گفتن ما با خداست عالی از وجوه ادبی و زیبایی شناختی است؟ نه، تمام عرض کنم مفاتیح رو که ورق میزنید ببینید زیبایی های زبانی هم چقدر داره. پس ما از این منظرم میتونیم مثلا به اهل بیت نگاه بکنیم.
بله.
اهل بیت انسانهایی بودن که کلماتشون عباراتشون همگی زیبا بود، حتی در تلخترین حالات زندگی هم زبانشون و کلامشون از این زیبایی ادبی و لغوی خالی و تهی نبود. این یک نکته بود که میخواستم پیشا پیش عرض کنم خدمت شما که شاید شیرین و لطیف بوده باشه.
قطعا همینطوره جناب دکتر، یعنی واقعا خب ما بالاتر از ادعیه که بریم میرسیم به کلام الله و خب بر کسی پوشیده نیست که زیبایی های ادبی موسیقی که در قرآن وجود داره بعدها دستمایه همه هنرورا و شاعرها هم میشه، چنان که خب شاعران پارسیگوی ما گاهی اوقات درجی دارن از آیه قرآنی چون موزون هستش. وقتی مثلا حافظ میگه چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات تجری تحت الانهار داشت، دیگه این آیه وقتی نقل میکنه یعنی این خور و آکنده است از هر آن چیزی که ما اسمشو ادبیات و شیوه های بلاغی میگذاریم دیگه. خانه ها کلام
ایشون میگن که هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم.
بله.
یعنی ببینید اتصال به اون سرچشمه متفکرین و ادبای ما رو بسیار غنی و اهل فضل کرده.
بله.
و میخوام بگم هرچی که به اون سرچشمه خانواده ما و خود ما بیشتر اتصال و ارتباط داشته باشیم، جوشندگی و زایندگی ما هم افزون خواهد شد.
نرست.
این یکی از اسرار و رموز این قصه است که متاسفانه ما در او ما از او خیلی دچار غفلت شدیم و فاصله گرفتیم.
بله بله. خب خیلی خوب خانم آبنوس، بفرمایید که نظر شما در راستای این موضوع چی هستش؟ اگر در ادامه این گفتگویی که الان قرار گرفتیم، یعنی خواه نخواه با اشاره به جای جناب دکتر جمشیدی ما وارد حوزه ادبیات در واقع مذهبی و الهی سرچشمه، در نهایت رسیدیم به سرچشمه الهیش که خب وقتی خاندان عصمت و طهارت از سرچشمه در واقع الهی آبشخور اصلی کارهاشون هست و بیانشون باید شبیه و نزدیک باشه دیگه، و این بیان خواه نخواه ادیبانه میشه. حالا همونطور که در خود پیامبر هم میگیم معجزش قرآن بوده و تهمتی که به ایشون میزدن و پیامبر هی بارها انکار میکرد که لستو به شاعر لستو به مجنون، که من نه شاعرم و نه مجنون هستم، یعنی این کلام انقدر به شعر پهلو میزد و ادیبانه بود که این تهمت رو به ایشون هم میزدن. خب این خواه نخواه در ادبیات ما هم وارد میشه، یعنی زبان ما رو، زبان شعری ما رو، حالا بخوایم چیزی از زبان گفتار رو جدا بکنیم، زبان شعری رو نگاه کنیم، مثلا حالا مثنوی مولوی که به هر حال مشخصه، لقبی که داره حتی قرآن عجمی بهش میگن، پر از آیه و حدیث هستش. اون کتاب مشهور دکتر فروزانفر استاد بزرگ رحمت الله علیه که در واقع احادیث و قصص مثنوی خودش یک کتابخونه و بعد مثلا حتی من مکتوبات مولوی رو که نگاه میکنم، این تعداد اندکی نامه که به دستخط خود مولوی هستش، خب بقیه آثار مولوی رو گفته و نوشتن، اما این دیگه دستخط خودش بوده، به خط خودش بوده، خطاب به دیگران بوده، پر از آیه است، یعنی آیه هایی که به جا استفاده کرده، موقعی که داره مثلا برای کسی طلب عفو و بخشش از چه میدونم اعدام شدن میکنه، آیه ای رو میاره متناسب همونجا، یعنی انقدر تسلط بالایی داره که انگار هر لحظه میخواسته این از یه آیه به مثل جستجوهای اینترنتی دگمه رو میزده، سریع اونجایی که باید تو جملهش بیاد قرار میگرفته. یا مثلا وقتی میخواد در مورد شغل به یکی مثلا پیشنهاد کنه، به معین الدین پروانه که خب صاحب منصبی اونجا بوده و در واقع همه کاره حکومت بوده، کسی رو به شغلی مثلا توصیه کنه براش کار پیدا کنن، سریع آیه‌ای رو میاره این وسط که مناسبه و با کلام ادیبانش هم خیلی جور در میاد. و این تا سنت شعری ما تقریبا تا دوران معاصر و حالا اینطوری که هم شما فرمودید هم جناب دکتر جمشیدی گفت، امروز ما یه خورده غفلت کردیم، البته از مجمون، نه صرفا فقط بگیم از علوم قرآنی یا مثلا روایی یا احادیث، کلا از ادبیات اصلا دانشجویان ما هم خیلی بهره ای ندارن، حتی دانش آموزا که کلا دیگه روخونی هاشون هم به هر حال خیلی مشکل دار شده، و من این رو با ادعا، چون کارم با دانش آموز و دانشجو هستش و میبینم متاسفانه که چقدر اوضاع نابسامان هستش. خب نظر شما در این باره چی هستش؟
بله کاملا درست، هم فرمایش شما هم فرمایش آقای دکتر. اصلا ببینید، ما بحث ما کلا در ادبیات، در خانواده، در خلقت، بحث ما بر سر عشقه.
بله.
در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد، و یعنی عشق یک ودیعه الهیه و خداوند طبق آموزه های دینی ما، خداوند این عشق رو در وجود حالا مخلوقاتی به نام زن و مرد آفرید.
بله.
خانواده رو مأمن و
یحبهم و یحبونه. بله. است خودش اول عاشق ما بود و این عشق هم
احسن تجلی ما در واقع بس. همون عشقی هم که ما الان در دنیا داریم یک تجلی هست از عشقی که خداوند در ذات ما به ودیعه گذاشته. خب حالا وقتی که با این برنامه ریزی دقیقی خانواده پیشبینی شده، افراد پیشبینی شدن، هر لحظه‌ای، هر قسمتی از زمان، هر دوره‌ای از زمان رو که کوچکترین فاصله از عشق ما داشته باشیم، کمترین فاصله‌ای بگیریم از عشق، متاسفانه در تربیت هم تأثیر خواهد گذاشت. وقتی که دو نفر انسان با عشق و رضای قلبی، میل باطنی در کنار هم آمدن، مبحثی به نام خانواده رو ایجاد کردن و بنیانش رو